رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 27 دکامبر و من مرزوی سلیم‌پور میزبانی این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضع آب و هوا، هواشناسان برای امروز در سراسری تاجیکستان هوای ابری و جا همراه با برف و باران را پیش بینی میکنند. حرارت در غرم 2 درجه زیر صفر و در خارق 6 درجه زیر صفر شده انتظار میرود در هر دو منطقه امروز برف ببارد. هوا امروز در خوجند 5، در دوشنبه 10، در کلاب 12 و در قرغون‌تپه تا 13 درجه گرم شده. در دوشنبه و کلاب باریدن باران در نظر داشته شده است. امروز 27 دکامبر در اسلام آباد روز دوم و نهایی مذاکرات پاکستان و هند است. 27 دکامبر سال 1979 جنگ 10 ساله ارتش شوروی در افغانستان آغاز یافت. 27 دکامبر سال 2007 سروزیر سابق پاکستان بنظیر بهوتو در نتیجه یک سوی قصد کشته شد. خوب، این بود آنچه که از روزهای 27 دکامبر مالی تاریخ شده یا قرار است امروز 27 دکامبر سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. شرکت رولکان از حکم مصادره هواپیماهایش شکایت برد. 5 گمانبر حمله خوجند به حبس ابد محکوم شدند. ناظران لیگ عرب امروز به هومس خواهند رفت. در انتخابات پردنیسراو یوگنی شفچوک غالب آمد و عمرزاق شوقیف رهبری سمروخ خزینه قزاقستان تعیین شد. تفصیل خبرها، شرکت رولکان با دادگاه ولایت ختلان از حکم مصادره دو هواپیمایش شکایت برده است. غلام بابای وکیل شرکت گفت مقامات رولکان مصادره هواپیماهایش را غیر قانونی میداند. دو هواپیمای بربری نوی ان-72 این شرکت هنوز مهمر در راه بازگشت از افغانستان در فرودگاه قرغون‌تپه مصادره شد. دادگاه قرغون‌تپه در ماه نوامبر خلبانهای رولکان ولادیمیر صدونیچ و الکسی رودنکو را 8.5 ساله حکم زندان داد که باعث تنش تند بین مسکو و دوشنبه شد. دادگاه ولایت آنها را بعد دو هفته رها کرد. دادگاه ولایت سوخت 5 نفر را با جرم دستاشان در حمله انتحاری ماه سپتامبر سال 2010 علیه یک اداره ملیسه در شهر خوجند به حبس عمرآباد محکوم کرد. 45 تن دیگر به مهلت از 8 تا 30 سال محکوم شده. تنها 3 نفر از جمع 53 گمانبر در این رافعه بر اساس قانونی عفو رها یافتند. بر اثر آن حمله علیه شعبه منطقوی مبارزه با جنایت سازمان یافته 4 کس کشته شده. مسئولیت حمله را یک گروه نه چندان آشنای انصار الله بر عهده گرفته بود. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. انتظار می‌رود ناظران لیگ عرب امروز از شهر هومس سوریه دیدن کنند. با گفته فعالان دیروز بر اثر شلیکی تانک‌های ارتش سوریه در هومس دست کم 30 کس کشته شد. جنگ‌ها در هومس در پی دو بمب‌گذاری انتحاری روز جمعه در دمشق که 44 کشته به جا گذاشت شدت گرفته است. دیروز 50 ناظر و 10 مقام لیگ عرب به خاطر پایان دادن به 9 ماه خشونت‌ها بین مخالفین و نیروهای بشار اسد وارد سوریه شدند. صاحبکار 43 ساله یوگنی شفچوک در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری ولایت جدای خواه مالدوا با کسب 74% آرا بر آناتولی کامینسکی که از سوی مسکو حمایت میشد غالب آمد. ایگر سیمونوف که بیش از 20 سال باز بر پردنیسراو رهبری میکرد هنوز در دور اول انتخابات شکست خورد. در مالدوا اظهار امید کردند که پیروزی شفچوک به حل مسئله جدای خواهی ولایت پردنیسراو مساعدت خواهد کرد. مطبوعات دولتی کره شمالی اکنون پسر و وارث تخت کیم چن ایر را همچون رهبری کمیته مرکزی حزب حاکم کارگری نیز نام میبرد. بنا به خبرها اشاره روزنامه رادونگ سینگمو هاکی است که کیم چن اون در راه کسب قدرت کامل بر کره شمالی است. مطبوعات این کشور قبلا کیم چن اون را همچون رهبری عالی نیروهای نظامی نام میبرد. او علاوه با یک هیئت کره جنوبی که برای اظهار تسلیت آمده است ملاقات کوتاه داشت. ادامه اخبار. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی گزارش‌ها درباره قصدش به برکناری ژنرال‌های پرنفوذ فرمانده ارتش اشفاق کیانی و رهبری ICI احمد جاپاشا را حرف پوش نامیده رد کرد. گیلانی گفت او قصد ندارد کیانی را در بین جنگ از مقام بگیرد. زمان ریاست کیانی تا سال 2013 تمدید شده است ولی دوره رهبری شجاع‌پاشا ماه مرد به پایان می‌رسد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی سه عضو نوی کمیسیون مستقل انتخابات را تعیین کرد. این نهاد که از سوی جامعه بین المللی تامین مالی می شود در مرکز بحث ماموریت کرزی و پارلمان بر سری موارد تخلف در انتخابات سال 2010 قرار داشت و پیروزی قریب 41 وکیلان انتخاب شده را لغو کرد. دو عضو جدید کمیسیون وکیلان سابق پارلمان بود. نفر سوم غلام دستگیری آزاد قبلا والی ولایت اروزگان بود و بر سری دو سوختار روز 25 دکامبر در دو کارخانه نفت ولایت سوخت 13.5 تن پخته به کمی آتش رفت. корхонаи пахтаи ноҳияи Масҷид 5.5 тонна ва дар Зафаробод 8 тонна пахта сохта. Аз моҳи пеш як корхонаи пахтаи марбут ба хонаводаи Ҳоҷи Акбари Тураҷонзода дар шаҳри Ваҳдат дучори сӯхтор шуда буд. Аз аввали сол дар Тоҷикистон 705 мавриди сӯхтор сабт шуда, бар асари ин офот 16 тан ҷон бохтаанд.
Радиои Озодӣ, маҷаллаи Бомдодӣ.
шунавандаи азиз, барои дарёфти ахбори бештари Тоҷикистон ва ҷаҳон дар ҳар фурсати бароятон муносиб саре бизанед ба ozodi.org сомонаи мо дар интернет. имрӯз сешанбе 27 декабри соли 2011 миллодист дар амвоҷ гуфторҳои тоҷикии радиои озодӣ ва ман Мирзои Салимпур муҷрии ин барнома аз студияи радиои озодӣ дар Прага. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати гузоришҳои ин нашри маҷалла. 5 ҳабси абад эълони ҳукми 53 нафари гумонбар дар ҳамлаи маргталабонаи Хуҷанд урдугоҳи Ашрафро мекучонанд. Созмони муҷоҳидини халқи Эрон оё дигар куҷо биравад? Боз як соли пур аз таниш Эрон ва ғарб дар соли 2011. Нахустин вазири тоҷик дар ҳукумати Қирғизистон гуфтугӯи радиои озодӣ бо Равшан Собиров. Дастур ба таҷлил пуршукӯҳи соли нав, омодагиҳо ба инъи дар вилояти Хатлон ва бозгашти фарзонаи Хуршед ба саҳна бо се таронаи нав. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه ولایت سغد محاکمه پرونده 53 گمانبر به همدستی در حمله انتحاری ماه سپتامبر سال 2010 علیه یک نهاد میلیشیا در شهر خوجند را به پایان رساند و 5 تن آنها را به حبس ابد محکوم کرد. بر اثر آن حمله که نخستین حمله مرتلبانه در تاجیکستان محسوب میشد، 4 نفر کشته و 28 تن زخمی شده بود. در این دادگاه 45 گمانبر دیگر از 8 تا 30 سال حکم زندان گرفته، تنها 3 نفر بر اساس قانون عفو رها یافتند. جریان زیرو از خوجند خبرنگاری آزادی معصومی محمد رجب گزارش کرده است.
دادگاه 5 نفر از گروه 53 نفری فردوس کریموف، صاحب ثابیتوف، اسمت الله دادایف، ظفر کریموف همگی از شهری استرفشان و اکمل هاشیموف ساکن ناحیه اسپیتامین را با گناه مستقیما دست داشتن در حمله انتحاری سال گذشته در خوجند به حبس یک عمری محکوم کرد. دادابای گدایبایف دادرس دادگاه سغد و مسئول بازبینی دادگاهی این پرونده در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که دادگاه این نفران را برای راه اندازی عملیات تروریستی مطابق اسناد جنایی تاجیکستان گناهکار حسابید. وی افسود که از گروه 53 نفری دادگاه 3 نفر را تا اعلام حکم با تطبیق قانون عفو از تالار آزاد کرده، 45 نفر دیگر را برای از 8 تا 30 سال روانه زندان کرد. دادگاه ولایت سغد این حکم خود را روز جمعه 23 دکبر پس درهای بسته در تالار سیزای رقم 2 شهر خوجند اعلام کرده است. این در حالی است که تمارا یوسفوا وکیل مدافع الهام عثمانوف یک عضو این گروه 53 نفری میگوید قرار دادگاه به شرکت وکیلان مدافع قرائت شده، برخی از آنها حتی دقیق نمیدانند حکم نفری تحت حمایتشان چیست. خانم یوسفوا افسود: من عنیق کردم که زیر حمایه ام الهام عثمانوف به 8 سال حبس برای اشتراک در اتحاد جنایی و با کاستن 3-1 مهلت ادای جزا از روی قانون عفو محکوم شده است. اما من به این حکم دادگاه راضی نیستم و حالا عریضه کساسیونی آماده کردم که بعدی دسترس کردن نسخه حکم و مقامات دادگاهی پیشنهاد خواهم کرد. به گفته خانم یوسف و زیر حمایه‌اش الهام عثمانوف را 3 نوامبر سال 2010 کارمندان انتظامی در محل زیستش ناحیه کانی‌بادام بازداشت کرده مدت 10 روز غیر قانونی در محبس داشتند و مورد شکنجه قرار دادند. اما بعد تخمیناً یک ماه تفتیشات طبی و دادگاهی در وی آثار شکنجه و لت و کبرا آشکار نکرده است. همین طور به گفته دادرس گدایبایف حدود 10 نفر از گروه 53 نفری که با جرم راه اندازی عملیات تروریستی گناهکار اعلان شدند، زمان تفتیشات اولیه خود را گناهکار اعتراف کرده، اما در بازبینی دادگاهی گفتند که اتهام علیه آنها تحمیلی بود و آن را قبول ندارند. دادگاه ولایت سغد بازبینی پرونده این افراد را ماه ایول سال جاری شروع و اعلام کرد که برخی از این افراد برای دست داشتن در حمله انتحاری ماه سپتامبر سال 2010 در خوجند و برخی دیگر برای همدستی با گروه و سازمان‌های جنایتکار تندرو گمانبرند. حمله انتحاری در بنای بخش مبارزه بر ضد جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی در خوجند، نخستین حمله انتحاری در تاجیکستان 4 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشته بود. مقامات سوغ در حمله انتحاری روز 3 سپتامبر سال 2010 اعضای جنبش اسلامی ازبکستان و شریکان آنها را متهم می‌دانند. یوسف رحمانوف دادستان ولایت سوغ در یک سخنرانی قبلیش در این باره چنین گفته بود:
عیبی آنها گناهی آنها دست داشتن با جنایت تروریستی و غیره تشکیلات های اکستریمیستی آنها در رفتت شد. من فکر میکنم که اثبات خود را پر رای افته است.
با دنبال ترکش انتحاری سپتامبر سال 2010 در خوجند، مقامات تفتیشاتی شخصی حملبر به بنای شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته را اکمل کریموف زاده شهر استرافشان و استقامت کننده شهر خوجند اعلان کرده بودند. وی روز 3 سپتامبر سال 2010 با اوتومبیلی که مواد ترکنده داشت به صحن بنای مذکور وارد شده خود را ترکانید. برادر وی فردوس کریموف یکی از آن 5 نفر است که دادگاه سوخت اینک به حبس یک عمری محکوم کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت و در ادامه برنامه از عراق. سازمان ملل متحد و دولت عراق راجع به سرنوشت یک گروه مخالفین دولت ایران که تای سالیان در شمال و شرق عراق پناه میبرد سازشنامه امضا کردند. این معامله که در قدم اول به یک منطقه هنوز اعلان نشده کوچاندن اردوگاه اشرف و استقرار بعدی پیروان سازمان مجاهدین خلق ایران در بیرون از عراق را در نظر دارد، از سوی آمریکا خوش استقبال شد. خارجه آمریکا هیلاری کلینتون این قرارداد را گام مهم در راه حل بشردوستانه وضع پیش آمده در اطراف اردوگاه اشرف نامید. کلینتون گفت مقامات سفارت آمریکا در عراق به خاطر نظارت روند کوچانیدن از مکان نوی پیروان مجاهدین خلق منتظم و دائم دیدن خواهند کرد. معامله بین سازمان ملل و مقامات عراق در پس منظر فشارها برای بستن اردوگاه اشرف حاصل شد. در این اردوگاه هنوز از زمان صدام حسین حدود 3400 ایرانی مخالف نظام اسلامی ایران به سر میبرند. دفتر کمک های سازمان ملل در عراق میگوید طبق قرارداد عراق در قدم اول ساکنان اردوگاه اشرف را به یک مکان موقت میکوچاند و سپس اداره پناهندگان سازمان ملل در پی تامین مقام پناهندگی و پیدا کردن یک مکان دائمی برای اهل این اردوگاه در خارج از عراق خواهد شد. سازمان ملل که از کشورهای عضوش خواسته است تا این افراد را به عنوان پناهنده بپذیرند. کامل امین سخنگوی وزارت حقوق بشر عراق گفت بغداد خواستار حل صلح‌آمیز این بحران میباشد. کشورهای زیادی اروپا در مورد ساکنان اشرف دیدگاهی شدیدی را گرفتند که دور از حقیقت است. آنها مستقیما با ساکنان اردوگاه تماس می گرفتند و معلومات دروغی به دست آنها می رسید که گویا این مردم را تهدید می کنند و حقوق آنها از سوی دولت عراق پایمال می شود. اکنون بعد تصویب قرارداد با سازمان ملل من مطمئنم که این مسئله به زودی حل خواهد شد. دولت عراق می خواهد موضوع را صلح‌آمیز بدون نقض حقوق ساکنان اردوگاه حل کند. دیکتاتوری سابق عراق صدام حسین در سالهای 80 در دوران جنگ عراق و ایران بعد پناه دادن به چریکی های مجاهدین خلق به تاسیس اردوگاه اشرف اجازه داده بود. ایران اما این گروه را سازمان تروریستی میشناسد. مسئولیت تامین امنیت اردوگاه اشرف 2 پیش از ائتلاف تحت رهبری آمریکا به مقامات عراق واگذار شد. در ماه اپریل سال جاری در جریان یک عملیات نیروهای عراق در این اردوگاه بیش از 30 نفر کشته شدند و این قضیه مسئله سرنوشت اهل اردوگاه را به حساسیت بیشتری روبرو کرد. دولت عراق با تکرار می گفت که خواستاری در خاکش بودن این گروه مخالف دولت ایران نیست. بغداد قبلا طلب داشت که اردوگاه مجاهدین خلق ایران تا 31 دکبر بسته شود، ولی سروزیر عراق نوری مالکی اخیرا زمان این ضرب الاجل را تا سال 2012 تمدید کرد. زمینان مسئله اردوگاه اشرف از موضوعهای تنشزاد در روابط غرب با ایران باقی میموند، اما تنشی تهران با غرب تنها با این موضوع آغاز انجام نمی شود. این تنشا در طول سال 2011 باز هم شدت گرفت، هم بر سری برنامه های حساسی هسته ای ایران و هم در پی در خاک ایران سقوط دادن یک هواپیمای بسرنشین جاسوسی آمریکا. همکاری ما طایری سفر در یک گزارش روی همچنان پرپیچ‌وتاب و پر از تنشی در یک سال اخیر پیموده ایران غرب را برشته تحلیل کشیده است.
بهار عرب، فعالیت‌های اتمی، قتل‌های اسرارآمیز در داخل، تلاش احتمالی برای سوءقصد در خارج، حبس‌های خانگی، ترس از تهدیدهای حمله‌های هوایی، حمله به سفارت خارجی، همه این حادثه‌ها سال 2011 را سال تهدید برای ایران کردند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران، نیز واضح کرد که کشورش در مقابل این تهدیدها آرام نخواهد نشست.
ما در مقابل تهدید می‌کنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند، باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین کند از سوی ملت مقتدر ایران.
بعضی از صاحب نظران به مثل پاتریک کلاوسون از پژوهشگاه سیاست‌های شرقی نزدیک در واشنگتن میگوید همین حالا جنگ نهان میان ایران و غرب ادامه دارد.
حالا حمله ها، سوءقصد ها به جان دانشمندان هسته ای ایران، جنگ های مجازی ادامه دارد. به اندیشه من به منفعت غرب و اسرائیل است که برنامه های هسته ای ایران را به تاخیر اندازند و از راه تحریم و خرابکاری تشویق عالمان ایرانی به فرار و در صورت ضرورت به جنگ های نهانی و مثل سوءقصد ها و حمله های کیبرنتیکی توسل جویند. جنگ گسترده به نفع هیچ کس نیست، اما صمیمانه بگویم حالا رویارویی نظامی ادامه دارد.
علامت اولی تنش هم در ماه ینور نمایان شد که در آن وقت مذاکرات آمریکا و فرانسه، بریتانیا و چین و روسیه و آلمان با ایران درباره برنامه‌های اتمی این کشور با بن‌بست روبرو شد. بعد این ماه فوریه بهار عربی فرا رسید و در آن زمان هزاران نفر به نشان حمایت از قیام‌های مردمی در تونس و مصر به خیابان‌های تهران ریخته و علیه حکومت ایران شعار دادند. حکومت ایران هم منتظر نشد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، پیشوایان مخالفین و برگزار کنندگان تظاهرات را به حبس خانگی گرفت و بعد این جنبش سبز ایران هم خاموش شد. ماجرای ایران و غرب تیرماه سال 2011 شدت بیشتر گرفت. ماه اکتبر وزارت عدلیه آمریکا اعلام کرد که طرح سوءقصد به جان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را آشکار کرده است که گویا با هدایت ماموران امنیتی ایران تهیه شده است و دو نفر را نیز به این جنایت متهم کردند، ولی ایران این ادعاها را خنده‌آور نامید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این طرح را ادامه رفتار خطرناک دولت ایران خواند و گفت آمریکا برای تنبیه ایران هیچ گونه گزینه ها را صرف نظر نمی کند. یک ماه بعد از این ماجرای برنامه های اتمی ایران با سری زبان ها شد. ماه نویبر یوکی امانو، مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت اطلاعاتی به دست آمده از برنامه های اتمی ایران نشان می دهد که این کشور برای ساخت ابزارهای ترکنده اتمی آزمایش های را انجام داده است و شاید بعضی از این فعالیت ها ادامه داشته باشند. اما ایران که می گوید قصدی ساختن بمب اتمی ندارد، گزارش آژانس را یک جانبه خواند و گفت که آن گزارش را تحت فشار آمریکا تهیه کردند. بعد این کشورهای غربی با تحریمات فشارها به ایران را بیشتر کردند. بریتانیا اولین های بود که تمام معامله با نیاتهای مالی ایران را قطع کرد و شاهد خشم تظاهرگران طرفدار حکومت ایران شد که روز 29 نوامبر به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. بعد این حادثه بریتانیا تمام دیپلمات‌هایش را از تهران بیرون کرد و در پاسخ دیپلمات‌های ایرانی را از لندن راند و سفارت ایران را در این شهر بست. بعد این در ماه دکبر جنجال هواپیمای بدون سرنشین آمریکا برخاست که در قلمرو ایران سقوط کرد. ارتش ایران گفت که این هواپیمای جاسوسی را سرنگون کرده است و تهران ورود هواپیما به قلمروش را اقدام دشمنانه خواند و سازمان ملل خواست علیه تجاوز آمریکا تدابیر واضح و مؤثر بیندیشد. و در نهایت سال 2011 برای ایران با تهدید در مقابل تهدید خاتمه یافت. در ماه دکبر همزمان با برگزاری یک تمرین نظامی در گلوگوی هرمز که 40% نفتی بازار جهانی از آنجا می گذرد، پرویز سروری یک وکیل مردمی ایران گفت اگر جهان می خواهد منطقه را ناآرام کند، پس ما جهان را ناآرام خواهیم کرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شمانده عزیز، یک زنگ یا SMS شما کافی است که رادیوی آزادی با این شماره حتما با شما در تماس شود. اما در ادامه برنامه از منطقه، در پایانی هفته گذشته هیئت نوی کابینه وزیران قرقیزستان معرفی شد. در کابینه سروزیر عمروبیک بابانوف برای نخستین بار در تاریخ قرقیزستان یک تاجیک با مقام وزارت نشست. روشن صابیروف رئیس انجمن تاجیکان قرقیزستان به نام استاد روداکی تا حال وکیل پارلمان بود و اکنون وزیر رشد اجتماعی شد. با روشن صابیروف گفتگوی اختصاصی داشتیم و همکار ما سید قاسم خیابان نخست از او از نقشه هایش در مقام وزارت پرسید.
امروز در قرقیزستان بیش از 500 هزار نفر مویسفیدان، مایوبان جنگ بزرگ وطنی، سابقه‌داران جنگ افغانستان و صدمه چرنوبیل، غیر از این 380 هزار طفل‌های بی‌پرستار و 130 هزار معمولان ثبت نام شدند. من کار را در وزارت از اصلاحات شروع کردنیم و می‌خواهم که سطح زندگی قشری از جهت اجتماعی به حمایت اهالی بالا رود.
از روشن صابیروف سوال کردیم که به فردای روابط میان قرقیزستان و تاجیکستان چی نظر دارد و آخرین بار کی از وطن باباییش دیدن کرده بود؟
من به تاجیکستان سفر میکنم و اما خیلی کم. آخرین بار در روز استقلال در آنجا بودم. ما با وطنی باباییمون تاجیکستان رابطه های خوب داریم و به صدر این وزارت آمده البته با تاجیکستانی برادر و خیش و تبار و همسایه همکاری نزدیک خواهیم داشت. تاجیکان و قرقیزستان مردمی کوهستانی و سربلند میباشند. بیش از 90% قلمرو هر دو کشور از کوه‌ها عبارت است. پیوند خویشاوندی ما سابقه بیش از 1000 ساله دارد، زیرا قهرمان روایت قرقیزها مانس تاجیک دختر خانیکه را بزنی گرفته بود که او را قرقیزها آنه یا مادر می‌خوانند. خانیکه دختر خانی تاجیک بخارا بود و از این رو ما حتما دست به دست گرفته با وطن تاریخی امون کار خواهیم کرد.
دوچکای بخارسکا تاجیکسکا خانان خانی رابیزان و به этом поводу мы рука об руку будем работать с исторической родиной.
خب، این بود روشن صابیروف وزیر رشد اجتماعی قرقیزستان، نخستین تاجیکی که در این کشور به مقام وزارت رسید و حالا از قرغان‌تپه. به حکومت‌های محلی در ولایت قتلان دستور شده است که سال نو را حتما با شکوه و با آراستنی ارچه‌ها در خیابان‌ها تجلیل کنند. این در حالی است که سال‌های اخیر به خصوص پس از تصویب قانون تنظیم رسم و آیین، مقامات تاجیکستان به تجلیل باشکوهی سال نو رغبت نشان نمیداد و تجلیل این عید را در ادارات دولتی و حتی در مکاتب محدود کرده بود. اگر تا دو سه روز پیش در شهر قرقان‌تپه آثاری از فرارسی سال نو مشاهده نمیشد، اخیرا به طور عاجل در خیابان‌های مرکزی شهر نواحی قتلان ارچه های بلند قامت افراختند. از قرقان‌تپه خبرنگار آزادی ناصرجانی مامورزاده.
یک نماینده حکومت ولایت قتلان در صحبت بدون میکروفون گفت که هدف از چنین دستور غیر رسمی جلب توجه ساکنان محلی به مراسم های خاص جامعه دنیوی میباشد. به گفته او دولت میخواهد از این راه اندیشه ها و تمایل های مردم را که سال نو را جشن غیر مسلمانی خوانده از تجلیل آن پرهیز میکنند تغییر بدهد. این هم در حالی است که در جامعه امروزی ولایت قتلان و عموما تاجیکستان برخورد مردم به تجلیل سال نو میلادی گوناگون و گاهی ناقص شده است. برخی ادعا پیش می‌آورند که تجلیل سال نو به گونه تقلید به پیروان دین مسیحی بوده خاصی مسلمان ها نیست. حتی برخی از علمای اسلام اندیشه های پیرامون مکروه و نادرست بودن تجلیل سال نو و حتی آرستن دستورخان ایدانه را بیان کردند. محمد یوسف رشیدوف ساکن ناحیه باختر میگوید:
با دین ما فخری نمیگیرید، این عید ما عید قربان است، عید رمضان است.
ولی سید مسلمانوف ساکن ناحیه دنگره ولایت قتلان بر این نظر است که تجلیل سال نو مخالف با ارزش‌های اسلامی نیست و افزود که در خانواده او سال نو را نه همچون جشن دین مسیحی یا میلاد مسیح بلکه همچون آغاز سال نو میلادی تجلیل میکنند.
چون عقیده هست ما هر سال این را مثل یک سال نو در آمد سال نو را پیشواز میگیریم.
در همین حال آرتی قسمی دینف و مزگوری سالمندی زبان انگلیسی از شهر قرغان‌تپه میگوید تجلیل سال نو برای مسلمان‌های تاجیکستان به گونه سنت شده است که از 10 سال‌ها قبل به میراث مانده نباید شهروندان از حقوق جشنگیری این عید که به آدمان شادی نو می‌آورد محروم کرده شوند.
سال نو عید مثلا بین خلقی است برای حرمت دیگر ملت‌هایی که در همین مثلا جمهوری مو زندگی میکنند، نگن که مثلا زیدی ما مثلا همین رفتار میکنند زیدی ایدهای ما هستند، این کارو بعد این دخل نداره.
برهان الدین رجبوف سردار اداره فرهنگ ولایت ختلان میگوید گروه های منفیت خواه در میان هستند که ادعاهای عید به ضرورت منع تجلیل از سال نو را تحمیل میکنند تا مردم از تجلیل آن دست بکشند. اما تصمیم جشنگیری با شکوه فرارسی سال نو همچنین پس از آن گرفته شد که دولت تاجیکستان از ادای مراسم مذهبی عاشورا در مسجد تورانزاده ها به شدت انتقاد کرده در تمام مساجد ولایت ختلان هم گروه های مخصوص حکومت محلی کارهای به اصطلاح فهماندهی انجام دادند. غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان هم در اجلاسی وکیلان مردمی ولایت از برخی مقامات انتظامی و حکومت های محلی تنقید کرد که از شرکت ساکنان نواحی یابان و جامعه ولایت ختلان در معرکه عاشورا که در شهر وحدت برپا گردید جلوگیری نکردند. جناب افضلوف گفته است که هدف این گونه نمازخوان‌ها دیگر بوده است بی‌طرفی و بی اهمیتی نیات‌های دخلدار شهر و ناحیه ذکر گردیده استفاده بردن و البته چنین بی‌طرفان و مقصد نرسیده بهای سیاسی خود را خواهند گرفت. رئیس ولایت ختلان همچنین از مقامات محلی خواسته است که در تبلیغ برنامه‌های حکومتی و ساخت دنیوی دولت تاجیکستان فعال‌تر باشند. وی گفته است که برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی و جشن و مراسم‌های عمومی از جمله سال با اتحاد و همبستگی در جامعه مساعدت خواهد کرد. نصیرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
اومدگی ها با تجلیل باشکوه سال نو در ختلان و درست در عرفه سال نو آوازخوان جوان تاجیک فرزانه خورشید بعد دو سال خاموشی که علتش هم زندانی شدن او بود دوباره از خود درک داد با سه ترانه نو که الکی به با بازار درآورده است. فرزانه دختر خواننده معروف سوریا قاسم و خواهر خردی ستاره دیگر استراد تاجیک شبنم سوریا که نخستین قدم هایش را در صحنه استراد میگذاشت در ماه ینوار سال 2010 با جرم مساعدت به فرار جوان دوست داشتهش فاروخ روزیوف از بازداشت به دو سال زندان محکوم شد و تنها در ماه سپتامبر سال روان بر اساس قانون عفو از محبس زنانه شهر نارک آزاد شد. این داستان باعث شد که فرزانه را در مطبوعات محبوس عشق عنوان کنند و بسیاری ها در دو سال پیش مطمئن بودند که اوی هنوز در زندگی چنین خام از زندان با تجربه بیشتر و حتما با یک دسته نوی ترانه ها بیرون خواهد آمد. خود فرزانه خورشید هم در روز رهایی اش به خبرنگار ما حرمگل قادر گفته بود که حتما به صحنه بر خواهد گشت.
از درهای جانمی چی گفتن همه
تانم
مثلی که از بطن مادر به دنیا اومدم نمیتونم هیچی گفتن. وقتی خود رو به او دست صرف نکدم هنرو یاد گرفتم که دست خالی نمیبرایم اینجا.
خودم در یک موقع برفتم و وقت یک ترانه رو مثلا زمزمه میکنه به خاطر سبکی خودش. مثلا شما چرا میکردی؟ کدوم سرود تو
زمزمه نمیکردم لیکن ایجاد میکردم
با صحنه به نظر مفسد بر
میگردی؟
اما بعد رهایی فرزانه خورشید قریب 3 ماه از خود درک نداد و تنها یک دفعه همراه با خواهر شبنم سوریا که در نیویورک برنده جایزه بیگ اپل اوارد شده بود به آمریکا رفت و در آن مراسم با شبنم یک ترانه اجرا کرد. ولی از این 3 ترانه نخستین به بازار درآورده فرزانه خورشید معلوم می شود که حتی این 3 ماه خاموشی بعد آزادیش نیز حساب شده بوده است برای بازگشت یک باره و حتما پر سر و صدا به صحنه. صحنه ای که او 2 سال باز چنین مشتاقش بود، صحنه ای که 2 سال باز خیلی و خیلی مشتاق فرزانه شده است. شنونده عزیز، در پایان این نشر برنامه یک ترانه نوی فرزانه خورشید تقدیم شما می شود و سپس مجله آینده ساز در نوبت است. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
سیمین گری گور پای تری آره از ماه و گور زیبا تری آره همچون پری افزون گری آره چی خواهی دیگر از من سرچشمه ای کویت منم نداری خبر از من هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کسان گویم دلم با او رازی نهان که با من چی ها کردی با جانم جفا کردی هر شب که من در آسمان گردم ایان دامن کسان گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی با جانم جفا کردی هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کسان گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی با جانم جفا کردی هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کسان گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی با جانم جفا کردی
Radio